رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو سوینا سلام عرض می‌کنم خدمتتون، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جایی که صدای ما رو میشنوید سالم و سرحال باشید. یک پنج شنبه دیگه از راه رسید و با یک سوینا گپ دیگه در خدمت شما هستیم. میهمان امروز ما یک فرد عجیب و استثنایی هستند، یک فرد همه فن حریف که من شاید بتونم بگم ایشون یک رادیویی کلاسیک هستند، ولی خودشون نمیدونم دوست داشته باشن که بهشون بگیم یک رادیویی کلاسیک.
شما محبت دارید.
سلامت باشید. سلامت باشید.
سلام عرض میکنم. مخلصم. نه من هیچی.
خودستان این صدا خیلی آشناست، نه نیاز مقدمه داره نه نیاز به آیتم معرفی داره. احسان کرمی عزیز با ماست.
محبتت خیلی ممنونم. من سلام میکنم به همه شنونده های رادیو سوینا و خیلی هم خوشحالم که امروز اینجا هستم و بعد از مدت ها نشستم که با هم مصاحبه کنن.
بسیار عالی. برای من شخصا خیلی سخته این مصاحبه، یعنی خانم عباسی متخصص اذیت کردن من هستن، اینجا مهمانانی میارن که اصلا کلا من باید دست و پام بلرزه.
این حرف رو چیه بابا؟ تو رو خدا نگی.
دوستانی که باشون ما نوستالژی خاطره داریم.
سلامت باشی.
و احسان کرمی عزیز هم یکی از اونهاست.
قربون محبت.
سلامت باشی.
خیلی به من لطف دارین واقعا. من فکر نمی‌کنم شایسته این همه محبت باشم، ولی حالا از تعارف که گذشته میدونم رادیو سوینا رو خیلی ها گوش میکنن، هم دوستان نابینا هم دوستان بینا، فرقی نمیکنه خیلی، ولی من چون از رادیو آغاز کردم دوستان نابینا یه ارتباط دیگه‌ای با من دارن و طبیعتاً من هم با اونا ارتباطم یه خورده متفاوته. من این ارتباط از طریق صدا رو که از رادیو ایجاد شده بود خیلی خیلی دوست دارم و البته که خانم عباسی هر چی به من بگم بنده میگم چشم، ولی من مدت‌ها بود خیلی به نظرم چیزی نداشتم برای مصاحبه کردن، ولی وقتی که شنیدم قراره اینجا اختیار داری قراره که اینجا با هم شما ها گفتگو بکنید خیلی با اشتیاق کامل اومدم.
بسیار عالی. آقای سان عزیز برای فردی که متولد سال 59 هست، 20 تیر 59، این همه موفقیت، تئاتر، نمایش، نمیدونم رادیو، تلویزیون، سراپیشگی، شما تو این 10-12 سال یا شاید بهتره بگم مثلا 85 تا الان واقعا چی کارا کردین که این سرعت، شاید اگه متولد مثلا 45 می بودید 50 می بودید یه مقداری قابل توجیه بود اسم بردن فقط از کارهای شما در طی این سالها.
زنده باشی.
والا به شکل کمپرس شده رار یا ام پی 3 شما عمل کرد.
اولا که من در مقابل تو وقتی نشستم و از موفقیت میگی من یه خورده به نظرم عجیبه. ماشاءالله خودت که چی میگن اسطوره موفقیت.
والا
این زمانی که بهش اشاره کردی از سال 85 زمانیه که خب من دیده شدم، شنیده شدم، منتها معمولا پیش از اون رو در نظر نمیگیرن که من با چه عشقی از 7-8 سالگی و حتی کمتر با چه عشقی یک کوله باری رو برای خودم جمع کردم.
بله.
از موسیقی، از شعر، از ادبیات، از صدا، خیلی خیلی زیاد. بنابراین من یه سالهای خیلی زیادی رو اندوختم یه کوله باری رو و سال 85 یک راهی باز شد که من وارد رادیو بشم.
بله،
و آره و دیگه میگم پیش از اون من سالها داشتم بدون اینکه فکر کنم کی من میتونم قدم در عرصه هنر بگذارم، داشتم به تحصیل هنر میپرداختم به صورت غیر آکادمیک.
شما قبل از ورود به رادیو یا شاید عرصه هنر فکر میکنم فعالیتتون در حالا مباحث شغلی کاملا میتونم بگم بی ربط بود.
بله.
به اون چیزی که انجام میدادین.
صد در صد.
در فکر میکنم مباحث ایرانگردی و
من خیلی کار کردم. من نزدیک 40 شغل، 37 شغل به طور دقیق.
به همون تعدادی که فکر می‌کنم بعد از سال 85 البته.
حالا نه واقعا نه. من کارهای غیر مربوط به هنر رو انجام دادم و دلیلش هم این بود که هنر در کشور ما اگر می‌خواستی که به شکل آکادمیک واردش بشی به پیش نیازهایی نیاز داشت که غیر هنری بودن و من اونها رو به هیچ عنوان بر نمیتابیدم. یعنی خیلی دشوار بود. بنابراین شغل‌های زیادی عوض کردم که در اغلبش هم ناموفق بودم.
به شهادت دوستانی که اونجا بودن یا خودت تو فکر می‌کنی؟
نه 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 واقعا ناموفق بودم. من وارد عرصه مثلا بازار شدم و نمیدونم کسب و کار و اینها که خب ناموفق بودم. ناموفق به لحاظ مالی البته. خب وگرنه خب تجربه‌های خیلی ارزشمندی بود برای من.
درست.
و بعد رفتم هتلداری خوندم باب میل من نبود بعد تشریفات خوندم کار نمیدونم تور میکردم خیلی کار کردم کارمندی کردم معلمی کردم
مشالله.
در رستوران ها هم از شما فکر کنین از میزبانی رستوران تا راه اندازی یک رستوران رو من تجربه کردم خیلی کار کردم بازاریابی کردم فقط من شغل جز شغلایی که تجربه نکردم شاید مثلا رانندگی بوده و مسافرکشی و رانندگی تاکسی اینو من مثلا هیچ تجربه درش ندارم ولی هر کاری میتونستم کردم توی اون دوره.
نمیخوام خیلی رومانتیکش بکنم شما قطعا دیدید دیگه میگن در رویاهاتون میدیدید که یک روزی وارد هنر بشید ولی تصورتون این بود که یک روزی پاتون در عرصه هنر باز بشه و اصلا دیده بشید تو بحث اجرا حالا
تصورم نبود مطمئن
بودین
من از بچگی مطمئن بودم که یک روزی وارد دنیای هنر میشم و حالا شهرت رو تجربه میکنم و جالبه که بهتون میگم من سال 85 که ازدواج کردم بدون هیچی یعنی زیر صفر همسرم میگفتش که من دوست ندارم زن یک مرد مشهور بشم و من بهش میگفتم که مطمئن باشی یه روزی من خیلی مشهور میشم یه جوری که بیرون میریم خیلی هم راحت نباشی بعد میخندید میگفت خب آدمی که تا مثلا 26 سالگی هیچ چیزی رو تجربه نکرده از عالم هنر و شهرت چجوری ممکنه این اتفاق براش بیفته ولی خب این اتفاق
خیلی سریع
افتاد ازم جدا نشد خدا رو شکر
واقعا هم همینطوره واقعا هم همینطوره به نظر من برای شهرت شما اگر بخوایم منصف باشیم همون رادیو میتونه کافی باشه حالا بخشای دیگه که خودش حوزه های خیلی پیچیده هست انشالله بعدن واردش میشیم همین امروز ولی فکر میکنم اجراهاتون در رادیو و اصلا نگاه متفاوتتون به رادیو و اجرا در رادیو که یک سبک شاید واقعا پست مدرنی رو وارد اجرای رادیو کرد اجرای کرد مثلا تو رادیو پیام که خب کاملا رادیو جدی هست ولی بالاخره ته اون اجرای طنز میتونید احساس بکنی که با شاید اجراهای دیگه متفاوته حالا من میخوام بدونم که البته من راستش بخواد میدونم ولی میخوام شنوندگان بیشتر در جریان باشن شما چطور وارد کار رادیو شدین و اصلا چطور استودیو رو دیدید و اجرا و این قصه ها
اولا چقدر خوشحالم که اینقدر ریزبینانه شما دنبال کردید خیلی خوشحالم یعنی بالاخره یک مصاحبه ای که نکاتی مطرح بشه درش که قبلا نشده خیلی ارزشمند خوش
میکنم باعث افتخار بالاخره ما یک احسان کرمی که بیشتر نداریم
عرض کنم که من در یک میهمانی خانوادگی در منزل خانم ژیلا امیرشاهی آقای صادق عبداللهی مرحوم صادق عبداللهی رو دیدم
همه کسانی که رادیو رو دوست دارن به هر حال ما از قدیم الایام در رادیو بودیم به خاطر همه کسانی که رادیو رو گوش میکنن و اصلا رادیو گوش کردن تا مدت ها یک سنت بود همینطور خدمت آقای شکیبای عزیز سلام میکنم خوشحالم که در این جمع صمیمی اما هنوز یه خورده یخشون هم باز نشده من زیاد شعرام از بر نیستم هر کس که دلی شاد کند شاد شود از جمله نیکان جهان یاد شود
چند ساله مینویسید؟
الان حدود 42 سال یا یه ذره بیشتر در طول این مدت
یعنی از چند سالگی؟
نه حالا جیمز باند بازی نمیخواد من خودم راستشو میگم ولی تمام میکنم آره دیگه من 27
میدونستم ایشون نویسنده رادیو هستن گاهی اجرا میکنن و اون موقع برنامه جمعه ایرانی رادیو ایران خیلی خیلی رو بورس بود بهشون گفتم من یه علاقه عجیب و غریبی به رادیو دارم صدامشون رو نمیخواد خب صداتم بد نیست یه جایی باز شده به اسم رادیو به اسم استودیو صدای شهر رادیو تهران بیا برو تست بده تست میدی گفتم آره معلومه تست میدم رفتم تست دادم خانم پریچهر بهروان خدا حفظشون کنه از من تست گرفتن
چقدر سخت بوده پس
خیلی سخت بود برای
واقعا به سختگیری یعنی شهره هستن
آره یهو روبروی کسی بشینی که صداش ادبیات
شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست. صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست، به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش، که نیستیست سرانجام هر کمال که هست. زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید، که تحفه سخنت میبرند دست به دست.
همه چیزش آره آدم یادش میاد فوق اصلا قدیم
و یک آدم تراز اول واقعا. بنابراین من همیشه افتخار میکنم که من تست دادم، تستم هم خانم پرچهر بهروان گرفت. رفتم ایشون پذیرفتن، گفتن قبول شدی و من در استودیو صدای شهر رادیو تهران کارامو شروع کردم. در واقع اولین برخورد من با میکروفون رادیو در استودیو صدای شهر رادیو.
ترافیک هم میخوندین در منطقه تهران؟ الان ترافیک چون از این بخشا هم دارن داشتن حداقل اگه الان حفظ
الان خیلی کمتر شده. ولی بله خبرهای ترافیکی میخوندم، خبرهای شهری میخوندم. اون موقع هنوز فیبر نوری نبود، صدایمو تلفنی به گوش مردم میرسید.
ولی صداتون حداقل فکر میکنم تا پارسال من به طور قطع و یقین بگم روی اون برنامه بود، یعنی صدای شهر که میخواست اعلام بشه. آره
این صدا صدای شهر
دقیقاً. و دوستان همین گفتن پس خود این صدا الان کجاست؟ واقعا کجا ایران اصلا؟ ایران رفته نیست.
نه من هستم و به طور جدی آمادگیمو اعلام کردم که برگردم به رادیو. منتها متاسفانه دیگه رادیو اون شکل از اجرا رو بر نمیتابه. یعنی خب الان دیگه یه چیزای دیگه ای در رادیو ملاک، رادیو هم خیلی الان امثال من رو برنمیتابه دیگه.
کاملا درسته. حالا بعد از یک استراحت کوتاه انشالله برمیگردیم به برنامه‌های رادیویی شما، یک خاطره بازی کوچیک با هم می‌کنیم. ولی قبلش شنوندگانمون یک قطعه موسیقی بشنون و ما انشالله برخواهیم گشت در خدمتشون.
چی بهتر از
رادیو سوینا؟
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجا این گپ جذاب با ما همراه بوده باشید. انرژی و حضور احسان کرمی عزیز همچنان با ما و در استودیو هست. میتونید البته این برنامه رو از سایت sevinagroup.com و بخش رادیو بشنوید یا دانلود بکنید با کیفیت بسیار بسیار خوب. و ما الان در استودیو یک جو جذابی داریم. خانم عباسی هم تشریف آوردن و ما رو بردن به یاد و خاطره پنجشنبه 100%. و من سعی می‌کنم به کوچولو ساکت بشم که دوستان میکروفون رو داشته باشن.
یادش بخیر.
من اول اینکه سلام میکنم به احسان عزیز، به امیر سلیمانی، بابک نازنین و خیلی خوشحالم که من از اینجا رد میشدم، گفتن که تو هم بیا تو برنامه، اگه نه من الان نبود که توی برنامه باشم. و به یاد اجرای پنجشنبه 100% که من فقط اومدم بگم من اجرا نمی کردم، چون من تو استودیو در رادیوی ارگ با آقای کرمی بودم، بعد ایشون اجرا می کردن، من ریاکشن می دادم به اجرای ایشون، ولی چون رادیویی بود ریاکشن من دیده نمی شد. اگه نه خب ایشون بسیار توانا، فوق‌العاده در حالا همه عرصه ها، ولی اون موقع خب اجرا به شدت من
خیلی دیگه.
حتی این مشکل شما نبوده خانم عباسی، گویندگان حرفه‌ای رادیو هم کنار ایشون مشکل دارن.
ولی من واقعا به خدا من شوخی نمی کنم، من اونجا اصلا حرف نمی زدم. من می گفتم سلام، من گلاره عباسی هستم، با اجرای برنامه پنجشنبه 100% در کنار شما هستم. بعد می خندیدم یه خورده، احسان حرف می زد، بعد مثلا می گفتم که خیلی خوشحالیم که امروز مثلا ما رو شنیدید، خدا نگهدار.
آره یادش بخیر، پنجشنبه 100% و ما با هم اجرا می کردیم و خیلی میخندیدیم.
دوران خیلی جذابی بود و
خیلی خیلی دوران خیلی
اصلا اون برنامه به طور کلی شنونده های خیلی زیادی داشت، یعنی تایمش هم یه جوری بود که خیلی با رادیو اون تایم میتونستن راحت تر بشنون و البته که شما در هر برنامه حضور پیدا میکردید، واقعا اون برنامه شنونده هاش این رو به شهادت دوستانی میگم که خودشون رادیو تهران بودن، حتی رادیو پیام کارشون بررسی نظرها و حالا پیامک ها و این داستان ها بود. واقعا حضور شما در هر برنامه میتونست اون شبکه رو پربار بکنه و این اصلا یک اغراق نیست، واقعیت. یه دوستان رادیویی قطعا بهتر از من این رو میتونن بهش شهادت بدن.
خب من ببخشید یه چیزی بگم، چون من تو برنامه نیستم، من میرم که شما به بحثای جذابتون ادامه بدین. خیلی ممنون که
خیلی ممنون خانم عباسی با من دوباره پشت میکروفون نشستین.
خب احسان عزیز، شما رادیو حالا بجز صدای شهر و اون دوره‌ای که حالا شاید دوره آزمون و خطا محسوب می‌شد به نوعی، کار حرفه‌ایتون رو در قالب اجرا داخل استدیوی خود سازمان با چه برنامه‌ای شروع کردین؟
یک برنامه‌ای بود به اسم جام ارگ، یا نه قبلش برنامه دیگه بود،
رادیو تهران بود دیگه.
بله رادیو تهران بود، آقای حسن تبار امیری، حسین حسن تبار در استودیو صدای شهر کار میکردم و من گفتم صدات خیلی مناسبه و خوبه، اجرا تو من دوست دارم، یه برنامه من دارم پنج شنبه ها قراره که صبح 3:30 زنده پخشه، بیا اجرا کن. و من خب با اشتیاق فراوان پذیرفتم و اسم برنامه رو نمیدونم چرا یادم رفت متاسفانه، ولی همزمان بخشای نمایشیش رو هم مینوشتم.
درسته.
اون برنامه اولین میدون جدی بود که به من داده شد.
بله.
و بعد از اون دیگه تهران در شبهای خود آقای حسن تبار رو هم می نوشتم، بعد دیگه رفتم اجرا کردم. و آره، آقای حسن تبار اولین کسی بودن که منو جدی گرفتن، چون تهیه کنندهایی که در صدای شهر بودن در رادیو تهران هم بودن، منتها میدون نمیدادن به گوینده‌های صدای شهر. ولی آقای حسن تبار این فضا رو
دیگه صدای شما واقعا نمیشد که ازش به سادگی گذشت، یعنی
بالاخره
یه درصدی انصاف اگر حاکم باشه. و چقدر خوشحالم که ایشون بودن اون زمان،
ولی حیف که الان نیستن، ایشون هم مهاجرت کردن.
آها، ایران تشریف ندارن.
نه خیر، من خیلی از کسایی که در رادیو باهاشون همکاری کردم، مثل آقای حسن تبار، مثل آقای مهدی سلطانی در مقام تهیه کننده، مثل خانم شهرزاده عبدالحق که من تا آخر عمر مدیونش هستم، متاسفانه همه به آمریکا کردن.
بله، خانم عبدالحق هم دوستان شاید ندونن ایشون هم الان ایران تشریف ندارن.
بله متاسفانه.
بله، و اون زمان هنوز رادیو پیام شروع نشده بود و فکر می‌کنم مکس ها هم حالا 95 و 94 هم استارت نخورده بود.
مکس شروع شده بود ولی من اجراش نمی‌کردم. آقای حافظ آهی یک هفته بودن.
بله.
و یک هفته بهرام سروری نژاد عزیز.
درست.
بعد به من پیشنهاد دادن که به جای بهرام بیا، ظاهرا بهرام تئاتر داشت یا چیزی شبیه به این. من با فراغ با اشتیاق پذیرفتم. بله. و دیگه مکس ها هم شروع شد و دیگه از اونجا من
و چقدر به کاراکتر شما میخورد اون برنامه، یعنی حالا مسابقه‌ای که هم قالب جدیه هم اون بخش طنز شما.
بله.
کاراکترهایی که اونجا ساختین بعضیاشون حتی بعدن خودتون حذف یا شاید بهتون گفتن حذف کنید، نمیدونم.
نه.
آقای اون فکر میکنم، حتی
آقای اون. آره.
آره، و اصلا ما کشته مرده آقای اون بودیم، میشستیم که شما یه بار اون رو اجرا کنید.
بعد آقای اون صحبت
نزدید. احسن خیلی آمد.
یادش بخیر.
حتی خدافزی هم کردی بوری، گفتید این دیگه آخرین آقای اون هست و ما ایشونو.
نه کسی واقعا بهم نگفت حذف کن، چون ما یک تیم بسیار بسیار هماهنگ بودیم. خب من اوائل یک هفته در میون مکس رو اجرا میکردم، بعد شد هر شب، یعنی هر شب مجری مکس من بودم.
درسته.
یه تایمی با خانم عبدالحق، یه تایمی زیادی که به من خیلی فضا داد، من واقعا ازش ممنونم. و بعد خانم ساحل کریمی که ایشون هم فوق‌العاده بود.
البته خودشون چون بازیگر بودن و
خانم عبدالحق بود،
اون فضا رو واقعا درک می‌کردن که چقدر شنونده میتونه براش جذاب باشه.
خیلی.
و خیلی همراهی می‌کردن، فکر می‌کنم براشون هم جذاب بود البته اون برنامه، خودشون هم.
آره، برای هممون، برای خانم ساحل کریمی که اصولا او هم یک آدم خیلی جدیه،
خیلی خیلی
برای ایشون هم خیلی جذاب.
ملکه اجرا رو شما برای ایشون ابداع کردید.
یادش بخیر. آره، نه واقعا کسی به من نگفت چیزی رو حذف کن، فکر می‌کردیم که دیگه خب یه کاراکتر دیگه به نهایت رشدش احتمالاً رسیده، یا من دیگه بیشتر از این واقعا نمیتونم کاری براش بکنم، حذف می‌شد، بعضی از کاراکترها اضافه می‌شد. ولی مهم این بود که ما توی اون ساعت که همه در ترافیک هستن، یعنی اغلب شنونده‌های ما
درست
در ترافیک هستن و خسته دارن برمیگردن، یه مقداری با نگاه طنز و کمیک به مقوله های اجتماعی نگاه بکنیم و خستگی از تنشون در بیاریم. همه هدف
چیزی
من
که هم واقعا جاش هم در هیچ شبکه رادیویی نتونست پر بکنه بعد.
نه متاسفانه.
هر قدر هم که تلاش شد شد البته خیلی هم تلاش هم نشد واقعا نمیتونم بگم
شد
اون
ولی
شکل.
اون
اما
اون جواب داده نشد دیگه، نه از طرف مخاطب نه اون فضا اصلا باز دقیقا. شد با اینکه بودن بچه‌هایی که میتونستن از پس این ماجرا بر بیان بعد از ممنوع کاری من، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
شما با میثم عبدی تو اون برنامه آشنا شدین یا قبلا با هم
رفاقتی؟ من
رفاقتی...
با میثم در استودیو صدای شهر آشنا شدم. درست. با میثم عبدی، اسماعیل باستانی، همه بچه‌هایی که با هم کار کردیم، بشیر جعفرینیا، با هم اونجا آشنا شدیم. بعد با هم تئاتر کار کردیم با میثم، یعنی میثم از من خواست که براش بازی بکنم که دیگه همون موقع کار من در تئاتر هم شروع شد.
حتی جمعه ایرانی هم من فکر میکنم غیر از شما که از اون تیم تشریف بردین، میثم عبدی هم من سراشو گهگداری میشنیدم.
بله من در واقع همراه خودم، یا البته حالا به مرور زمان بعضی از بچه ها رو از رادیو تهران بردم به جمعه ایرانی بس. درسته. تلویزیون من میثم رو بردم، خانم مژگان افروزی رو بردم، خانم مارال دوستی رو بردم.
به به.
این دوستان رو آره با خودم همراه کردم در رادیو ایران و برنامه جمعه ایران.
چقدر عالی. و فکر می‌کنم در کنار اون رادیو پیام هم استارت خورد، یعنی شما هم مکس ها رو داشتید.
رادیو پیام چند سال بعد از اون بله استارت خورد. زمانی
پنجشنبه ها بود دیگه نه فکر می‌کنم اونم.
من پنجشنبه صبح بودم در واقع 10 تا 2.
بله.
رفتن که بهانه نمی‌خواد. یک چمدان می‌خواهد از دلخوری‌های تلمبار شده و گاهی حتی دلخوشی‌های انکار شده. رفتن که بهانه نمی‌خواهد. رفتن که بهانه نمی‌خواهد. وقتی نخواهی بمانی با چمدان که هیچ، بی چمدان هم می‌روی. ماندن. ماندن اما بهانه می‌خواهد. دستی گرم، نگاهی مهربان، دروغ‌های دوست داشتنی، دوستت دارم هایی که میشنوی اما باور نمی‌کنی. یک فنجان چای، بوی عود، یک آهنگ مشترک، خاطرات تلخ و شیرین. وقتی بخواهی بمانی، حتی اگر چمدانت پر از دلخوری باشد، خالیش میکنی و باز هم میمانی. میمانی و وقتی بخواهی بمانی، نم باران را رگبار میبینی و بهانه‌اش میکنی برای نرفتنت. آری آمدن دلیل میخواهد، ماندن بهانه و رفتن هیچ کدام.
و یه تایم کوتاهی رو هم شنبه ها صبح بودم با مرحوم صادق عبداللهی که ایشون می نوشتم من اجرا می کردم. رادیو پیام دیگه به هر حال چون وقتی به رادیو پیام میرید باید یه مقداری اثبات شده باشی.
بله
من درست. در جشنواره بین‌المللی رادیو یک دو بار که جایزه گرفتم دیگه رادیو پیام از من دعوت کرد و من هم با اشتیاق پذیرفتم و رفتم.
و یک نکته هم که باید بهش اشاره بکنم، یعنی حیف نگیم، اجراهای شما در برنامه‌های مرتبط با جشنواره فیلم فجر در رادیو شما چندین و چند بار و چقدر جذاب بود. یعنی من احساس میکنم اوج کار رادیو در طی این سالها برای پوشش جشنواره این بود که شما بیاد به عنوان مجری برنامه رو دست بگیرید. کارشناس هم باهاتون بود ولی خب خودتون حضورتون خیلی تاثیرگذار بود.
ببینید خوشحالم که اینطور بوده. مثلا من از بعضی از بچهای بازیگر میشینم که از رادیو دنبال میکردن، از رادیو تهران دنبال میکردن مراسمو. دلیلش هم این بود که من سالها شنونده رادیو بودم و به عنوان شنونده حرفه‌ای رادیو خیلی جدی و به عنوان شنونده احساس میکردم که باید یک چیزهایی توضیح داده بشه که نمیشه، یک توصیفهایی باید بشه که نمیشه و تلاش میکردم به خصوص در مراسم این شکلی که به صورت زنده دارم میبینم اونها رو لحاظ بکنم. و خدا رو شکر اون چند سالی که من اختتامیه ها رو در واقع گزارش میکردم از رادیو اتفاقهای خیلی خوبی بود.
خیلی من خودم با اینکه اون حوزه رو خیلی حرفه‌ای شاید به اندازه رادیو پیگیر نیستم ولی واقعا شنونده پراپا قرص برنامه شما بودم و خب خیلی هم جذاب. حتی فکر میکنم شما، البته این رو مطمئن نیستم چون شک دارم شنیده باشم، فکر میکنم برای رادیو جوان هم یک بره بعدها البته.
بله. من یک سال برای رادیو جوان برنامه سینماییشون رو اجرا کردم در دوره جشن.
خبرش رو دیدم، مثلا ایسنا کار کرده بود.
بله.
برام خیلی فوق العاده که شما حداقل با رادیو دوباره همکاری دارید بعد از اون دوره‌ای که جدا شدید.
بله بعد از اون دکتر ممنوع الکاری و قهر من از رادیو تهران رادیو جوان دعوت کرد و من بازی
نمایش البته من احساس میکنم قبلش برای برنامه ماه رمضان یک برنامه سیتایی داشتید که
اون رو داشتم با رادیو نمایش و همچنین برنامه 40 سالگی در اون دوره‌ای که رادیو نمایش برنامه سازی جدی رو دنبال
دقیقاً و خب اونها هم برنامه ماندگاری هم 40 سالگیتون ماندگار شد و به اضافه اون کارتون در شبکه جوان البته اون هم خیلی خوب شنیده شد و
سلامت باشید.
فکر میکنم اون دیگه آخرین کار شما و حضور شما در رادیو بود همکاری یا باز هم بازگشتی بوده
یک بار
جمعه ایرانی هم که رفت از رادیو بار. و خب اولا شما دیگه در رادیو کمتر
میگم من رفتم بعد از اینکه مدیر رادیو تهران عوض شد من رفتم رادیو تهران و گفتم که من میخوام برگردم رادیو برنامه عصرگاهی منو به من بدین به من گفتن که نه تو که الان نمیدونم گرفتار تئاتری و گرفتار سریالی و اجرای تلویزیون و تو دیگه رادیو نمیای گفتم آقا من رادیو میام شما من دارم خودم میگم دیگه من یه پارتنر خوب داشته باشم برنامه های عصر رو میام و تئاترم بازی نمی کنم مدتی سریالم نمیرم تلویزیونم نمیرم گفتن که میخوایم به بنفشه رافعی بگیم بیاد با تو اجرا بکنه گفتم بنفشه رافعی بیاد با من اجرا بکنه من دیگه جایی نمیرم من میمونم رادیو
به
حالا از من اصرار که آقا من میمونم رادیو از اونها انکار که نه تو نمیمونی رادیو ما میدونیم تو بیا برای شروع تهران در شب رو دوباره شروع کن یک شب در هفته گفتم بله. بسیار
یادم اتفاقا ما چقدر کشته مرده بود در شب بودیم
خیلی برنامه برای خودم برنامه جذاب بود در تمام طول برنامه این میدان رو به من نمیدادند که حرف بزنم
حتی تهران در شب که دیر وقت پخش میشه
یعنی بیشتر من کارم پیامک خوندن بود و در واقع
خیلی روتین و تعریف شده
دیدم نه ظاهرن رادیو مدیران رادیو تمایلی ندارن به حضور من بنابراین دیگه از اون تاریخ من
یکش من مدیر رادیو بودم در بورد چون مجری که نیستم ولی شاید تو فاز مدیریت میتونستم بالاخره حضور شما و امثال شما رو لطف شماست
آره دیگه اون سال فکر کنم 4-5 سال پیش بود دیگه از رادیو خداحافظی کردیم و دیدیم مثل این که رادیو اصلا هیچ رقم ما رو نمیخواد گفتیم بسیار خوب رفت زحمت میکنم
شما با جمعه ایرانی بعد از اینکه به سایت شادشو منتقل شد همکاری داشتید همچنان
بله همکاری داشتم منتها دیگه زمانم به دلیل سفرهای متعدد و اینا یه جور شد که نمیشد
اصلا اون سیستم همچنان پاورجا هست شما میدونید من شد اصلا کوتاهی منه که چک نکردم
نه همچنان هست منتها خب خیلی کمرنگ و کمکار دیگه بعضی از بچه هایی که از جمعه ایرانی جدا شدن رفتن به برنامه جدید رادیو
صبح جمعه با شما
ایران.
که
آره که هیچ ربطی به نظرم اون صبح جمعه با
نداره.
و یکاش اسمش رو هم روی این برنامه نمیگذاشتن.
میدونید فکر میکنم یک روش برای جذب شنوند به وقت شما میکسه و جمعه آقای نوزری و
ببینید محتوا تا درست نشه به هیچ عنوان اسم تأثیر نخواهد درست. گذاشت بعضی از بچه ها اونجا رفتن و بعضی هم ترجیح دادن که به غیر از آقای سعید توکل با کسی کار نکنن من جمله بنده
منشار آذری شما
آقای آذری بودن من بودم آقای مهران امامیه خانم الهام صفوی زاده بله.
سلام خنده رویان عزیز و بینندگان محترم سایت شاد شو با خبرهای در 60,000 ثانیه حسین هاشمی در خدمت شما و موی دماغ خیلی ها هستی زیاد شدن حسین هاشمی با خوشحالی با آقای سعید توکل گفت پسرم فوق لیسانس خودش رو در رشته مهندسی عمران با رتبه عالی قبول شده آقای توکل هم فرمودن خب برای پسر به این گلی که یه همچین رتبه ای آورده اونم در رشته مهندسی عمران چی مخری؟ حسین هاشمی هم گفت من برای پسرم یک عدد خودروی پراید میخرم که باهاش بره مسافر کشی
این بچه ها گفتن که خب ما یا با آقای توکل کار میکنیم که از اول صبح جمعه رو داشته و جمعه ایرانی و قند و نمک و اینها ولی بعضی از بچه ها رفتن اونایی که نرفتن در سایت همکاری کردن با آقای توکل منتها میگم چون یه کار روتین نبود بچه ها هر کدوم زمانهای خودشون رو اختصاص به کارهای دیگری دادن خیلی نشد در سایت
شاید شاید داشتن آنتن جهت میده به اینکه نظم برای ضبط و
دقیقا همینطوره
اینم فکر میکنم بی‌تأثیر نیست
بله ما کمتر شد که بتونیم مثلا 15 نفر 20 نفری دور هم جمع شیم معمولا تک تک میبینیم یه سری آیتم ها رو میگرفتیم، ولی به هر حال سایت شادشو همچنان داره فعالیت میکنه، منتها همچین جسته گریخته.
درسته. خب دوستان عزیز، ما اگه بخوایم همینطوری بریم فکر میکنم میتونیم سه روز با آقای احسان برنامه ضبط کنیم، ولی ناچاریم که به ایشون استراحتی بدیم. به هر حال ایشون به ما خیلی لطف دارن.
اختیار.
یه کوچولو میریم و برمیگردیم، در خدمت شما هستیم با ادامه سوینا گپ امروز.
من در خدمت.
رادیو سوینا همراه شما.
عشق شبیه دریانوردی است که از دریا می آید بعد از ماها، نه یادش هست که زمین چقدر سفت است و نه دلش می خواهد که بماند، اما پا سبک می کند کنار دیواری و روی زمین قدم می گذارد و زیر پایش موج می چرخد، زیرا که تو صدایش کردی. به صدای تو می آید عشق، راه می افتد سمت خانه ات و چراغی که روشن کردی توی دلت با هزار دلدل و آرزو تاریکی کوچه های باریک تقدیر را برایش روشن می کند. می بینیش که از خم کوچه باقی می پیچد و خنده ای روی لبش است که می شناسی انگار. مویش سیاه سفید است از گذر سالیان و بوی دریا در یقه سفیدش گیر کرده. تو خم می شوی از پنجره و صدایش می کنی و خیال می کنی این بار هم مثل همه این سالها که رفته یا گذر می کند از کنار پنجره تو و یا فقط به چشمهای سیاه تو میخندد و بعد باز تو میمانی و آدمهایی که برای سنگ زدن به شیشه پنجره میآیند و بس. اما عشق، آن عشق، آن بوی تند دریای جنوب و رنگ سرمه‌ای و نیلگونش این بار آمده که بماند. مثل سیلی میریزد توی کوچه و تمام شکوفه ها زیر آواز پرنده های سفید و دریاییش میوه های سرخ و زرد میشوند. عشق شبیه دریانوردی است که از دریا میآید بعد از ماها، نه یادش هست که زمین چقدر سفت است و نه دلش میخواهد بماند، اما گمان میکنم این بار میماند، زیرا که آواز این پری سیاه مو دریانوردهای خسته را به دشتی سبز میبرد که شکوفه های گیلاس و آلبالو بر درختان خفته انگور سایه های ناب انداخت.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با ادامه سوینا گپ، و البته باز هم تکرار میکنم برای دوستانی که شاید از همین لحظه دارن ما رو میشنوند، این برنامه در سایت sevinagroup.com و بخش رادیو قابل دانلود هست. اگر آدرس رو بخواید sevinagroup.com/radio. احسان کرمی عزیز همچنان کنار ما، در واقع روبروی من هست بهتر بگم. ما بحث رادیو رو با هم داشتیم، یک خاطره بازی خیلی جذابی شد، ولی بعد از رادیو یا شدم همزمان با رادیو، ولی فکر میکنم حالا بعد از رادیو جدی‌تر شد، حضور شما در برنامه‌های تلویزیونی یکم عجیبه، چون همیشه میگن به هر حال تلویزیون محافظه‌کارتر از رادیوه، اگه قرار باشه مثلا ممنوعیتی اعمال بشه.
بله.
خب توی تلویزیون شاید جدی‌تر و سخت‌تر، حالا بحث تصویری هم که هست.
بله.
ولی شما بعد از رادیو، جالبه که در تلویزیون خب یه بار خیلی پررنگ شدید و کارتون هم خوب دیده شد در شبکه‌های مختلف، شبکه یک بود، شبکه فکر می‌کنم سه بود حتی.
من تقریبا در همه شبکه‌ها
برنامه نقره رو فکر می‌کنم داشتید، وقت خواب که حتی آپارات کار شد اون طرف.
بله.
فضا.
بله.
اینترنتی بود.
بله.
برنامه فکر می‌کنم طلوع رو حتی شبکه.
بله.
چهار
داشتن.
خیلی جالبه، فردی که در رادیو به یک سری موانعی برخورد می‌کنه می‌تونه تو تلویزیون خودش رو بازتعریف بکنه. آیا این بازتعریف اصلا درست هست؟
ببینید، من یک سال بعد از این که به رادیو تهران رفتم، چند ماه اولی بود که در مکس مشغول شده بودم، پیشنهادی آمد از تلویزیون برنامه نقره. خب من برنامه نقره رو خودم نگاه میکردم، سری اولش رو که آقای کیومرث مرادی اجرا میکردن.
درست.
به من گفتن که آقای ضابطیان و آقای صوفی به عنوان تهیه کننده های اون برنامه خواستن که تو بری باشون صحبت کنی و اجرا کنی. محمد.
بله.
صوفی.
بله.
در انجمن سینمای جوان. عرض کنم که من خب خیلی خوشحال شدم چون نقره رو خیلی دوست داشتم. رفتم اونجا و گفتن که آره، کیومرث مرادی عزیز به دلیل مشغله های تئاتری نمیتونه ادامه بده و ما دنبال یک مجری میگردیم که دیده نشده باشه تا الان و اجرای تو رو در رادیو دیدیم. خب اون دوره اجرای همزمان در رادیو و تلویزیون ممنوع بود، یعنی شما به عنوان گوینده رادیو نمیتونستید.
قانون اعمال میشد، خیلی جدی و سفت و سخت.
خیلی سفت و سخت، خیلی، چون اون موقع آقای دکتر خجسته در رادیو بودن، اواخر اون دوره بود و ایشون خیلی روی این قضیه تاکید داشت که نباید بچهای رادیو به تلویزیون برن، اگر رفتن دیگه برنگردن.
بله.
من بدون اینکه اعلام بکنم به تلویزیون رفتم و
فکر نکنید متوجه میشن خودش
با برنامه این کارو کردم راستش، به دلیل اینکه من معتقد بودم کسی که در رادیو اجرا میکنه نباید به تلویزیون بره، به شرط اینکه خودش رو بخواد در تلویزیون اجرا بکنه.
بله.
یعنی اغلب بچه‌ها از رادیو به تلویزیون میرفتن با همون مختصات برنامه
سیاق رادیویی. بله.
من معتقد بودم تلویزیون اصلا یک رسانه دیگریه، باید بهش یک نگاه دیگری داشت. با همین نگاه رفتم و اجرا کردم. مدت ها گذشت و مثلا چند ماه و من از معاونت صدا به من زنگ زدن که تو
این چه
اجرا میکنی؟ نه، گفتم که بله. گفتن که یه اجازهی برات صادر شده که هم میتونی در رادیو اجرا کنی هم تلویزیون. و من تنها
این
مجری بودم.
این چه وضعیه پرسیده
نشون؟ نه اصلا. من تنها مجری بودم که در تمام این سالها اجازه داشتم هم در رادیو اجرا کنم به طور روزانه، هم در تلویزیون اجرا کنم. یعنی هیچ محدودیتی برام.
من اشاره کردم واقعا احسان کرمی رادیو یک چهره دیگری عرضه می‌کرد.
اصلا کاملا ببینید، به نظر من اصلا دو تا رسانه متفاوتن اینها. اگر مختصاتش رو شما رعایت بکنید به نظرم من این نداره که در هر دو باشید.
البته برنامه هاتون هم تلویزیون، میخوام بگم شاید ماهیتش و برنامه رادیوتون هم فرق داشته.
بله.
خیلی جدی، شما مثلا اگه یک برنامه شبیه مکس توی تلویزیون تهیه میشد
به من گفتن پیش از برنامه نقره، بارها به من گفتن که بیا مثلا یه مسابقه تلفنی، بیا یه جای پیامک بخون. در یادم هست برنامه مردم ایران سلام موقع روی آنتن میرفت که یک برنامه واقعا شاخص.
بله.
بود در تاریخ.
بله.
تلویزیون حتی. ولی من نپذیرفتم، چون قرار بود همون کاری که در رادیو میکنم رو حالا در تلویزیون بکنم.
درسته.
اما نقره قصهش فرق میکرد و خوشبختانه آقای ضابطیان و آقای صوفی خودشون هم مصر بودن که اون کاری که من در رادیو میکنم در تلویزیون نکنم.
چقدر ماندگار شد اون برنامه.
بله، نقره خب اولین برنامه نوستالژیک بود و اولین، اصلا این واژه خاطره بازی واژه اختراعیه.
بله.
آقای منصور ضابطیان. بله. بود که حالا بعدن بهش پرداخته شد، منتها دیگه بعدن انقدر دیگه به نوستالژی پرداخته شد که ما دیگه تصمیم گرفتیم که سری سوم و چهارم نقره رو نسازیم.
بله.
اصلا
خیلی پر بیننده، میخواستم بگم پر شنونده بود، البته که شنونده هم زیاد داشت ولی خیلی پر بیننده بودن.
آره، خدا رو شکر.
کلن فعالیت شما، حتی اون برنامه هایی که با فکر میکنم زنده رود یا خوشا شیراز.
بله،
داشتید. خیلی سعی میکردن از شبکه‌های استانی در
آره،
تهران ببینن. احسان کرمی هر جا میره بالاخره بیننده خودش رو میکشونه.
دوره خیلی خوبی بود برای زنده رود. من تقریبا فکر کنم 4-5 سال زنده رود رو هر هفته جمعه ها اجرا میکردم.
سفر میکردین اونجا دیگه؟
بله،
از تهران
دیگه.
که یعنی ارتباط استدیو که
نه خیر، نه من آخر هفته ها به اصفهان میرفتم. روزای خیلی سختی هم برای من بود.
بله،
گاهی اوقات بعد صبح طلوع اجرا میکردم، بعد میرفتم رادیو پیام، بعد میرفتم اصفهان.
آخر هفته پرکاری برای تو شکل
میگرفت. آره، تازه جمعه و شنبه هم برنامه شبکه جام جم شب نشینی رو داشتم.
درسته.
خیلی سخت بود ولی خدا رو شکر اتفاقای خوبی افتاد. اما برای من خوشا شیراز یه چیز دیگه بود. یعنی اون دو سالی که من خوشا شیراز رو اجرا کردم، برای من همکاری با آقای قندی و بچهای شیراز خب یه مقدار شیرین تر بود.
چطور شد که با برنامه‌هایی که اینترنت فقط پخش میشه فعالیتتون رو ادامه دادید؟ یعنی ما یک سری برنامه داشتیم که یا از آپارات پخش میشد یا از سایتی که دیگه آنتن رادیو و تلویزیون درگیرش نمیشد. آیا بعد از دوره همکاریتون با تلویزیون اتفاق افتاد یا شما همزمان با تلویزیونی برنامه‌ها هم داشتید؟
همزمان فکر میکنم داشتم با خوشا شیراز، چون دیگه آها. من بعد از یه دوره دیگه در تلویزیون کمکار شدم.
شما همین مشکلاتی در رادیو خوردین؟
من
آیا
مدام
این...
دیگه من 5-6 سری ممنوع تصویر شدم و تقریبا هیچ کدومش رو هم نمیدونم به چه دلیل، یعنی اغلبش سوء تفاهم بود و من اعلام نمیکردم که حالا میخوام برم فلان جا، حالا میخوام برم. من فکر میکنم اگر کاری آبرومند باشه و درست باشه مردم رو باید در نظر بگیرم و برم. یعنی
درست.
خیلی اعلام نمی کردم. من در دوره که خوشا شیراز رو داشتم، چون من یه دوره میتونستم شهرستان اجرا بکنم برای مرکز شهرستان، ولی در شبکه های سراسری نه، یعنی این محدودیت رو داشتم. در یک دوره که خوشا شیراز رو داشتم، همزمان برای آپارات هم ما با آقای زابتیان کار میکنیم، با آقای زابتیان و آقای صوفی. و ماجرا از این قراره که خب برنامه سازی که شما باش سابقه همکاری دارید، برنامه های خوبی رو بردید، من باشون نقره رو کار کرده بودم، رادیو هفت رو،
درک متقابل ایجاد
زندگی رو، بله. بنابراین رفتیم با هم در اینترنت هم کار کردیم یه دوره خیلی خوب. به نظرم برنامه خیلی درجه یک بود وقت خواب، که به حال در یک برهه زمانی رفت روی اینترنت و مخاطب خودش رو داشت.
یکم زود هست برای این پرسش، ولی شما الان که ما اینجا با هم نشستیم و داریم گپ میزنیم، فعالیت های این شکلی دارید خارج از سازمان؟ یعنی میدونم که مثلا اگر اشتباه نکنم برای شنوتو یه کارایی رو در بحث پادکست اخیرا داشتین، یا اساسا آیا تو بحث های اجرا الان کاری دستتون هست یا
اجرا؟ نه، اجرا که مدت هاست ازش فاصله گرفتم.
خواستم اینو آخر بپرسم، میگم احسان کلمی الان کجاست، ولی حیف الان نپرسم.
اجرا رو که خیلی ازش فاصله گرفتم. شنوتو هم، هم شنوتو به عنوان یک پادکست که من بازیگرش بودم، و یا آدیو کتاب های صوتی که کتاب های شنیداری که داریم ضبط میکنیم. این اواخر یه پیشنهاد خیلی جذاب گرفتم از خانم ایران درودی که زندگی نامه ایشون رو بخونم. کار صدا خیلی دوست دارم بکنم، ولی اجرا مدت هاست که فاصله گرفتم. عرض کنم خدمت شما که کار با صدا رو خب خیلی دوست دارم، خیلی 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 زیاد، ولی اجرا رو مدت هاست فاصله گرفتم، بیشتر به تئاتر رو
چقدر
بازی میپردازم.
حتی نه به خاطر اینکه در تئاتر فعال هستین، چون این بخش ویژه در کاراکتر شما رو ما کمتر ازش بهره مند هستیم.
خواهش میکنم. روی صحنه البته خب همین چند وقت پیش من اجرای جشن خانه سینما رو داشتم،
بله،
ولی
بله.
اجرای رادیو و تلویزیونی به نظرم شرایط خیلی مهیایی نیست دیگه. یعنی من این اواخر فقط سال یه بار خندوانه رو،
اون بحث حالا ممنوعیت شما تو بحث تصویری بلد. روش اثر نمیذاشی یا نه اون هم الان
خنداننده شو رو دو سال پیش تهیه کننده محترم اجازه گرفتن که من اجرا بکنم. سال گذشته اصلا ممنوعیتم برداشته شد و من با فراغ بال اجرا کردم.
سلام، عیدتون مبارک. سلام علیکم خانم ها، آقایان، بیننده های محترم خنداننده شو، عید قدیر رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم خیلی خیلی به شما امروز خوش بگذره، امیدوارم کلی کیف کنین، کلی با هم شاد باشین. این روز عید، این عید بزرگ رو از دست ندید و ازش لذت ببرید.
و حالا الان در دوره هستم که امیدوارم ممنوع تصویر نباشم، ظاهرا مثل که برداشته شده. باز به خودم که چیزی نگفتن.
از رادیو هم که اخیراً تماسی چیزی نداشتید برای اینکه حالا با یک شبکه‌ای؟
چرا، تماس داشتم، دوستان من لطف داشتن به من، منتها واقعیت اینه که من نه زمان زیادی رو این روزها در ایران هستم، نه زمانی که در ایران هستم دیگه دست خودم هست، به خاطر اینکه من برای قرارداد تئاتر رو سریال میام ایران یا درست. فیلم میام ایران، و بنابراین دیگه فرصت نمی‌کنم به رادیو بپردازم. البته آقای جوان با من صحبت کردن برای یک برنامه تلویزیونی که حالا فعلا در حد صحبت بوده، خیلی جدی بهش پرداخته نشد.
پس در حقیقت حالا ما حداقل در کوتاه مدت و آینده نزدیک شما رو در قالب رادیویی نخواهیم داشت.
رادیو که خیلی بعید می‌دونم، ولی در تلویزیون ممکنه. من همیشه به خانومم میگم، میگم اگه امروز به من زنگ بزنن بگن فردا تو سازمان ملل اجرا داری، دیگه من تعجب نمی‌کنم، چون هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته. ولی
واقعا امیدواریم که از این
اتفاقات
سورپرایزی زود پیش بیاد و خبرش هم بخونیم که شما با یک شبکه یه جایی. البته که خب باید شرایط فراهم باشه، یعنی اینکه ما دوست داشته باشیم یک طرف قضیه است، اینکه شما حست باشه که بالاخره.
ولی من احساس میکنم اگر که همون اجرایی که مثلا سال 89 در رادیو میکردم الان بخوام اجرا کنم، 10 ثانیه‌اش هم نمیذارن.
میفهمم،
یه خورده شرایط فرق کرد.
بله درسته. خب شنوندگان عزیز، برنامه ما و گپ ما همچنان ادامه داره. ما انشالله برمیگردیم با بخش پایانی سوینا گپ امروز که چند سوال و چند درخواست هست از احسان کرمی عزیز.
اختیار دارید.
شنونده رادیو سوینا هستید.
عشق که اینجوری زندگیم داده، چه روزای خوبی که با تو در پیشم، یه وقتا رویاهان که واقعی میشن. میدونم من با اون چشات میمونم، قدر دل تو میدونم، دیگه بی تو نمیتونم. چشات میمونم، قدر دلتو میدونم، دیگه بی تو نمیتونم. لبخند رویایی من پرته، تا عطر تو اینجاست، چشمای تو دردو از رو دلم برداشت، تو بودی اون رویا که واقعیت داشت. چشات میمونم، قدر دلتو میدونم، دیگه بی تو
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم و در کنار احسان کرمی عزیز خیلی هم سرحال و شاداب، کلی هم برای ما خاطره گفتن و اکاش ریکوردر بود اینجا پشت صحنه رو ضبط می‌کرد براتون، یه مطالب جذابی هم در پشت صحنه گفتن. ما فکر می‌کنم باید در تدارک یک ریکوردر باشیم از این به بعد برای پشت صحنه هامون.
واقعا به نظرم جالب آره ثابت شده حرفی پشت صحنه شده.
حتما همینطوره. آقا احسان شما جالب. چیزی که من دیدم و برای خودم جالب بود، خانم پریچهر بهرمان اشاره کردید، ولی شما دوره‌های بدن و بیان رو هم با آقای میکار شهرستانی
بله.
داشتید که خب بله. ایشون در سختگیریشون من داستان‌ها شنیدم و میدونم چقدر حرفه‌ای کوتاه نمیان. اون زمان که این دوره‌ها انجام می‌شد و سپری می‌شد، فکر می‌کردید در حوزه تئاتر هم انقدر بدرخشید و در حقیقت البته که شما اول اشاره کردید که من می‌دیدم در خودم که یک روزی همه اینها رو، ولی آیا تئاتر هم کار موسیقی و خواندن هم این دو بخش بود تو کاراکتر شما؟
اون که کاملا خوندن که در واقع اولین کار هنریه که من به صورت غیر حرفه‌ای شروع کردم از بچگی و من با در واقع قرائت قرآن هم شروع کردم. اما در مورد دوره های بدن و بیان آقای شهرستانی منو نمیپذیرفت.
چرا؟
تو در واقع من از طریق خانم عبدحق مدام پیگیر بودم و مثلا یکی دو جلسه از کلاسم گذاشته بود، آقای شهرستانی نمیپذیرفت، میگفتن که احسان الان مثلا جایزه جشنواره رادیو داره، بعد داره تئاتر کار میکنه، حتما یعنی قاعدتا این پیش فرض رو در ذهن داشتن که خب الان لابد کلی هم ادعا داره. منم آدم سختگیری هم، خیلی هم سختگیر، واقعا آدم سختگیری.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی.
بنابراین لزومی نداره پاشو بیاد. من با اصرار بالاخره خودم رسوندم سر کلاسای آقای شهرستانی، چون احساس میکردم که در تئاتر من حالا کار دارم، البته درست. که در گویندگی هم
سلامت باشید
و خیلی زیاد از کلاس آقای شهرستانی استفاده کردم. دوره ما هم دوره بسیار ویژه‌ای بود چون مخصوص بازیگران واحد نمایش رادیو بود. اون موقع هنوز واحد نمایش بود، رادیو نمایش نشده بود. من در پایان اون دوره شاگرد اول آقای شهرستانی شدم. آره برای من خیلی افتخاره و افتخار مضاعف این که آقای شهرستانی به من گفتن تو میتونی درس بدی.
عجب این حرفو به کم تا کسی میزنم من فکر میکنم
و من مشغول تدریس شدم و بعدها در نمایشی که خود آقای شهرستانی کارگردانی کردن بازی کردم و در مؤسسه خود ایشون من بیان درس دادم.
شما برای تاب و شکنی کلا وارد سازمان شده بودید. فکر می‌کنم هر جایی که بودید این اتفاق افتاده. من این بخشش رو واقعا نمی‌دونستم آقای شهرستانی. چون ایشون واقعا از هر جهت اجراشون، نمایش‌هاشون، کارگردانیشون که
بله
اگر به کسی مجوز تدریس بدن.
آره من از دو نفر در حال مجوز شفاهی تدریس گرفتم. یا بهتر بگم تشویق شدم برای تدریس که خیلی برام افتخاره. یکی خود آقای میکائیل شهرستانی و دیگری آقای ایرج طهماس.
به 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 بعد کلا قرمزی و اون قصه های کلا قرمزی هم حتما بهش اشاره میکنیم. عزیزم ببخشید ولی کارهای سریالی اینها هم به نوعی گرفت. یعنی من چون خودم شخصا خیلی پیگیر نبودم نمیرسیدم تماشا بکنم ولی دوستانی بودن که خیلی با آب و تاب تعریف میکردن. نقشه شما رو هم خیلی باهاش ارتباط گرفته بودن. قصه حضورتون در کلا قرمزی و اون مجموعه پرطرفدار چطور استارت خورد؟ یعنی چطور شما رو شناختن آقای طهماس و آقای جبلی؟
ببینید بین بازیگرای سینما و تئاتر من تا حالا ندیدم کسی رو که دوست نداشته باشه بره و شانس خودش رو در صدا پیشگی کلاه قرمزی امتحان نکنه.
بله
منم از این قاعده اصلا مستثنا نبودم. خب ما به واسطه همکاری در تئاتر با آقای حبیب رضایی چند بار من از ایشون خواهش کردم که اگر فضایی پیش میاد من رو با آقای طهماس معرفی کنه. متأسفانه این اتفاق نمیتونست بیفته. یه سالهای در واقع ضبط نبود، آقای رضایی نبودند و اینها. من یه تئاتر روی صحنه میبردم، کارگردانی میکردم. خانم دنیا فنی‌زاده مرحوم آمدند و کار رو دیدن و یادم هست که من اون شب نمایش رو هم به مرحوم پرویز فنی‌زاده تقدیم کردم. پشت صحنه با خانم فنی‌زاده که صحبت میکردم گفتم من خیلی دلم میخواد بیام به کلاه قرمزی. گفت بسیار خوب من با آقای طهماس صحبت میکنم. اون سال آقای رضایی اتفاقا ایران نبودن.
درست.
بعد من شنیدم که کلاه قرمزی داره تمرین میشه و اینا. زنگ زدم به خانم فنی‌زاده گفتم خانم شما
دیره
بگین. آره گفتش که باشه من بهت خبر میدم. یه ساعت بعد زنگ زد گفتش که آقای طهماس گفتن که ساعت 2 اینجا باش. و یک هیجان عجیبی من رو گرفت که مثلش رو واقعا کمتر تجربه کردم. و هی این پامپا میگم که خدایا یعنی من باید مثلا تا یک دو ساعت دیگه با ایرج طهماس رو به رو بشم. خیلی برام عجیب بود. رفتم و نگاهم که به ایرج طهماس افتاد و سلام علیکم بی اختیار من اشک ریختم. خیلی بی اختیار. به هر حال ایرج طهماس برای همه ما مثلا یک موجود
جنس هنر هستی درکتون واقعا
و فوق‌العاده تجربه دشوار. خیلی دشوار.
خیلی هم سختگیرن دیگه.
اصلا
خود آقای جبلی
هم نداره آقای طهماس.
برادران طهماس کلن در سختگیری شهره هستن.
بله.
خیلی پس توی خونه گم کرد.
بله.
ببخشید و صدا بکنم اون تو آشپزخونه است. ممکنه دیده باشه.
بگو بیاد ببینیم. چی میگه؟
ببخشید بیا.
پررنگ باشه یا کمرنگ باشه؟
تشریف بیارین. سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
سلام پسر خاله.
سلام.
این دستمال پسرخاله رو شما برداشتی؟
پارچه‌ای بوده یا کاغذی؟
دستمال پارچه‌ای بوده.
چقدر کاربرد داره؟ رنگی بوده یا سفید بوده؟
شما دیده بودی دستمال پسرخاله رو دستش؟
بله.
خب بعد چرا سوال می‌کنی؟
آخه یادم نیست که، فقط یادم یه چیز دو دستش بود.
یه دستمالی بود، چارخونه بود،
بله.
قرمز هم بود.
قرمز و چرنگی، چون می‌فرمایید چارخونه.
قرمز با یه ذره مشکی داشت.
آها، دوردوزی شده بود؟
دستمال پسرخاله رو دیدی؟
دستمال پسرخاله همون چهارخونه دیگه.
اشتباهی قاطی چیز میزن ننداخته باشی بره.
قاطی کدوم چیز میزه؟ زباله های خشک یا زباله های تر؟ چی رو نگاه کنم؟ دستمال رو نگاه کنم یا آقای مجری رو نگاه کنم؟ اگه درست جواب منو بدین من شاید بدونم. تو آشپزخونه، توی سمت ظرفشویی یا سمت کابینتا؟
آقای طهماس به نظر من یک فیلسوفه، واقعا فیلسوفه. یعنی تمام تعاریف شما رو از بازیگری، صداپیشگی. خب من پیش از اون کار دوبله کرده بودم اما کار صداپیشگی عروسک نکرده بودم. تمرین هایی که واقعا طاقت فرسا بود، واقعا طاقت فرسا بود. من و هوتن شکیبا اون سال همزمان پیوستیم به کلاه قرمزی و یادم هست آخرین تمرین رو با ما داشت آقای طهماس. یعنی همه رفته بودن، نه عروسکی مونده بود، نه صدا پیشه ای، نه عروسک گردانی. من، آقای طهماس، آقای جبلی و هوتن شکیبا چهار تایی دیگه رو زمین ولو شده بودیم. بله، از خستگی. بله. و هی تمرین صدا می کردیم و در نهایت موفق شدیم که بمونیم، چون هر سال تعدادی از دوستان بازیگر میان، حتی یک ماه و نیم تمرین میکنن با ما و بعد خب
ممکنه که براشون نقشی تعریف نشه در کار،
تقریبا نشده دیگه.
بله
نشده. چند سال.
چقدر نقش شما خوب جا افتاد به سرعت.
یعنی من در مورد اون نقش فقط گوینده بودم، یعنی 0 تا 100ش آقای طهماسب بود.
درست.
اینکه این کاراکتر چی هست چی نیست.
صدای شما خوب، یعنی
خودش خوب صدا نشایی شد. عزیزم ببخش.
الان داستان اون مجموعه چی شده؟ یعنی الان اصلا چیزی تولید میشه یا
همونقدر که شما اطلاع دارید، من که هیچی، آقای طهماسب هم همونقدر اطلاع داره. فعلا هیچ خبری نیست. هیچ متأسفانه.
و چیزی هم آرشیوی ازش مونده که پخش نشده؟ یعنی آیا قسمت‌هایی
به غیر از آیتم‌هایی که در واقع دوچار ممیزی شده دیگه.
آها. پس اگر بخواد کار بشه باید دوباره کلا تولید بشه، یعنی
بله بله بله. نه هیچ چیزی باقی مونده
چون بحث تولید فیلم سینمایی کلا قرمزی هم الان به
خیلی
نوعی
جدی بود، ولی به نظرم نه به نتیجه نخواهد رسید. آه. به دلیل اینکه این دعوای حقوقی با سازمان به نتیجه نرسیده و تا این دعوا به نتیجه نرسه تولید فیلم سینمایی هم
به جایی نمیاد. بله دیگه روی بحث عروسک ها فکر میکنم.
بله دیگه اینکه حالا مالکیت عروسک مالکی هست هنوز خودمونم نمیدونیم. نمیدونم الان من مالکیم.
سلامت باشید. شما که متعلق به واقعا شنوندگان و مردم و بینندگان و
با افتخار
علاقمندان به موسیقی و به حال کار شما توی گروه نوشه و اون اجراهاتون روی فکر میکنم دو تا کنسرت البته بیشتر هم نشد.
چرا ما دو تا کنسرت در برج آزادی داشتیم، یک کنسرت در تالار وحدت داشتیم و یک کنسرت در برج میلاد.
صرفا به عنوان خواننده یا نوازنده؟
من نه، من فقط خواننده.
جالب، شما تو خیلی از حوزه ها، اصلا موسیقی شما جای دیدم که فرموده بودید که بحث نوازندگی رو گوشی کار کردین و خوانندگی هم دوره های خیلی کوتاهی رو سپری کردید.
3-4 جلسه پیش آقای کیومرث شمس سولفژ کار کردم.
درسته.
منتها اون چیزی که سبب شد صدای من یه مقداری به یه حدی برسه که بشه خوند این بود که استاد محمد رضا شجریان فرمودن که اگر نمیخوای آواز سنتی حرفه‌ای بخونی روی کاست های من تمرین کنی.
آها.
اونها رو بگذار و سعی کن. بله من به واسطه دایی مرحوم بیژن ترقی
به به
از ایشون در واقع
نمیدونستم واقعا این نسبت فامیلی رو و شنوندگانم نکات نابی رو از این مصاحبه خواهند شنید. این هم یکیشون بود البته.
قربون شما. ایشون فرمودن این شکلی تمرین کن و من تمرین کردم و یه مقداری خودم رو سعی کردم نزدیک کنم به حدی که بتونم صدام کسی رو اذیت نکنه.
فوق العاده.
من
البته که کلیپ ها رو فقط دیدم، متاسفانه نبودم در اجراها، ولی کلیپ ها رو دیدم فوق العاده و از دوستانی هم که تشریف برده بودن برای دیدن این بازخورد رو گرفتم که به شدت راضی بودن و از کیفیت کار. الان احسان کرمی که اینجا پیش شما نشسته و هنوز 40 سالش هم نشده، یک فرزند گل داره که صدای بی‌نظیری هم داره البته. ما تونستیم پشت صحنه صداشون رو بشنویم و در واقع نوید یک فرد بی‌نظیر از خانواده کرمی رو در آینده نزدیک میدن به طور قطع و یقین. شما آرزویی دارید برای خودتون؟ مثلا اگر به 50 برسید کجای عرصه هنر باشین؟ در 40 و 40 نرسیده الان خیلی از این قلل شما فت کردین.
آب این که خیلی لطفه. نه واقعا این شکلی که اصلا
هر کدوم از کارهای شما میتونه آرزوی یک فرد در یک عرصه خاص باشه.
ببینید من واقعا به این فکر نمی کنم، من فقط دوست دارم کار هنری بکنم، کار خوب هنری بکنم. حالا این که میدونین که بعدن اگه مثلا چند سال دیگه قرار شد با عزیز دیگری مصاحبه کنم همینقدر برام شیرین باشه، نگم الان اون کارم کاش اون کارو نکرده بودم. همین که کار هنری بکنم خوشحالم، ولی اگر یک رؤیا داشته باشم، رؤیای من این هستش که در یک سال بتونم همزمان جایزه جشنواره‌های موسیقی، تئاتر و سینما رو بگیرم.
به 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 به
همزمان، نه اینکه
حالا باید پرسید آیا میدن این جایزه رو به کسی؟ یعنی فضای ما اینقدر فضای بازی هست که
ممکن هر چیزی امکان داره.
در شما که البته هست، در کاراکترتون.
و اینکه واقعا دوست دارم که در اسکار حضور داشته باشم.
چقدر عالی، چقدر عالی. و چون شما خودتون رو در گذشته هم میدیدید که در آینده
خیلی رویاها
چیزی که نه در شما واقعا هست، در کاراکتر شما اصلا عجیب نیست دسترسی. من حتی میخوام میگم شاید اون اسکار شدنی تر از اون 3 تا جایزه باشه.
آره هیچ بعید نیست
شناختی که ما داریم از جو، ولی در وجود شما واقعا هست و هر جایی که باشید امیدوارم که حضورتون رو در اینجا هم ما داشته باشیم، بالاخره در قالب هایی که خودتون دوست دارید. البته
سلامت باشید. آره خیلی دلم میخواد که کار رادیو رو با سوینا همچنان
انشالله اتفاقا گپ که ما بیرون داشتیم حالا شاید استارت کاری با حضور شما بخوره در حدی که واقعا شما رو اذیت نکنه. ما از شما نیم ساعت آدیو هم داشته باشیم در هفته.
من اذیت نمیشم،
لذت خواهید
بود. نه من امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته. باید یک در واقع تعریفی برای خودم در سوینا پیدا بکنم. بله. و بتونم در خدمتتون
ان شاء الله. و شما سوینا رو چطور شناختید؟ البته که میدونم با خانم عباسی بله. ارتباطاتی بوده، ولی در همون مکالمات تلفنی بود که شما فهمیدید درگیر چه کاری هستن الان و چی کار میکنن؟ اصلا مقوله توضیح دار کردن، چون میدونید مقوله جهانی هست در واقع. بله. شما در آمریکا اگر دیویدی بخرید یا از آمازون یا سایت هولو دانلود بکنید، یک آپشن روی فیلم ها توضیح هست برای نابینایان. خب تو ایران خیلی کار جدیدیه، البته در قالب اینکه زنده تو سینما بره. ما رادیو فیلمو قبلا داشتیم که ضبط میشد. آیا از ایشون شنیدید یا خودتون اخبارشو از اینترنت پیگیر بودید؟ که
در مورد سوینا نه، از طریق خانم عباسی شنیدم. ولی اینکه شما میفرمایید بله، ما خارج از کشور خب مدت هاست که این امکان رو برای نابینایان داریم، برای ناشنوایان هم امکانات بله. دیگری داریم. خیلی قدم مثبتیه در ایران به جهت اینکه یک احترامی است که باید گذاشته بشه به بله. حقوق افراد. چیزی که من در خارج از ایران میبینم و بسیار دوست دارم این هست که همه انسان‌ها در حال بسیاری از کشورها نه تنها حقوق مساوی دارن، بلکه این حقوق به مفهوم احترام مساوی است. یعنی شما همه اقشار، همه طبقات مختلف اجتماعی اون احترام اولیه رو کاملا دارا هستن و این به نظرم خیلی قدم مثبتیه و من هم به خانم گلاره عباسی خیلی تبریک میگم به خاطر فعالیتی که داره میکنه و به واسطه اینکه بسیاری از مردم رو آشنا کرده با این احترام و این حقوقی که باید بله. قائل بشه و گذاشته بشه.
به حال ما امیدواریم که بتونیم شما رو هم در یک از اکران‌های آتیمون داشته حتما. باشیم.
اون که قولشو خیلی بله. وقت دادم فقط با افتخار که نشد.
نه خب بالاخره باید باشید، حالا ممکنه در سفری بوده باشید یا بالاخره هماهنگی اینجوری میطلبه، ولی فکر می‌کنم بودنتون تو جو میتونه جذاب باشه.
حتما برای من که خیلی جذاب.
برای رادیو سوینا هم البته ان شاءالله بتونیم با ایده خودتون برنامه‌ای بچینیم که شما رو به طور هفتگی داشته باشیم. آقای سانا عزیز، ما یک بحث یادگاری داریم قبل از اینکه به حرف پایانی و کلام پایانی برسیم. دوست دارم این رو به خود شما واگذار بکنم، اگر برای ما چند بیت شعر دوست دارید بخونید یا اگر دوست دارید اصلا آواز بخونید برای ما، چیزی که حنجرتون رو اذیت هم نکنه.
من
رو به خود شما میسپارم.
خیلی جاها من آواز خوندم ولی کمتر ازم خواستن که شعر بخونم، چون میدونم که مهمون پیش از منم یعنی قبلا حمید حامی اینجا بله. بوده دیگه. میدونید بعد از حمید حامی آواز خوندن که خیلی
سلامت
باشین
نه بابا اینجوری
نیست، خودش میدونه که من اصلا طرفدارشم خیلی بله. حتی یه صحبتایی بود که با هم یه کنسرتی داشته باشیم. حالا امیدوارم این اتفاق بیفته.
چقدر عالی.
ولی اجازه بدین براتون شعر بخونم.
با افتخار.
پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تویی، پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری. هر کتاب تازه ای که از ناز داری خود بخوان، من حریفی کهنم درسم روان است ای پری. یاد ایامی که دلها بود لبریز امید، یاد ایامی که دلها بود لبریز امید، آن اوان هم عمر بود این هم اوان است ای پری. روح سهراب جوان از آسمان ها هم گذشت،
روح سهراب جوان از آسمان ها هم گذشت، نوش دارویش هنوز از پی دوان است ای پری. با نواهای جرس گاهی به فریادم برس، با نواهای جرس گاهی به فریادم برس، کین زراح افتاده هم از کاروان است ای پری. با نواهای جرس گاهی به فریادم برس، کین زراح افتاده هم از کاروان است ای پری. کام درویشان نداده خدمت پیران چه سود، کام درویشان نداده خدمت پیران چه سود، پیر را گو شهریار از شبروان است ای پری.
به
قربون شما، تقدیم
به
شما،
بسیار عالی، شعر بسیار زیبا و اجرا هم همینطور.
قربون محبت،
من که محو کار بودم و واقعا شک داشتم بگم به به یا بشینم، شما شاید بعدی رو بخونید برام دیگه، شروع کرده بودین و خلاصه بسیار عالی،
ممنونم.
بچه یادگاری از این ارجمندتر و جذابتر برای ما و رادیو سبینا. غزل
بسیار زیبای مرحوم شهریار هست که من خیلی دوستش دارم.
بله، واقعا به بهترین شکل هم خیلی هم بداهه. دوستان فقط من این رو بگم، ما یک پاز کوچیک دادیم که شعر رو ایشون پیدا بکنن، یعنی من فکر نمی کنم تمرینی هم انجام شد، خیلی سریع خونده شد و به بهترین شکل ممکن.
قربون محبتتون، لطف داری.
سلامت باشین آقای احسان عزیز، هر جایی که هستین
سلامت.
صداتون همین جوری پر انرژی و سر حال، اجراهاتون با همون کیفیت، و امیدوارم که ما این افتخار رو داشته باشیم که صداتون رو خیلی بیشتر از اینها بشنویم در هر قالبی که خودتون دوست دارید.
سلامت باشین.
خودتون نکته پایانی دارید، چیزی که دوست دارید بهش اشاره بکنید؟ با افتخار شنونده
خواهیم. خیلی خوشحال و خوشبخت شدم از اینکه اینجا بودم، با شما صحبت کردم، خیلی حال خوبی دارم و امیدوارم که اون کسانی که این گفتگو رو شنیدن هم حالشون، حالا اگه خوب نشده بدتر هم نشده،
نظیر بوده قطعا.
زنده باشین. براتون آرزوی سلامتی دارم، براتون آرزوی دلخوشی دارم و امیدوارم که خداوند خیرتون رو در دلخواستهاتون قرار بده.
سلامت باشید، ما هم برای شما بهترین ها رو خواست داریم در کنار خانواده محترم، همسرتون، فرزندتون، و امیدوارم که همیشه پر انرژی و سرحال شنونده و بیننده کارهاتون باشید.
قربون محبت، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، من هم در اینجا باید با شما خداحافظی کنم تا یک سوینا گپ دیگه و برنامه دیگه. خدا نگهدار.